در این قسمت از مجله درمان شیرین میخوایم به طیف اوتیسم بپردازیم.
همونطور که میدونید درمان شیرین وبسایت نوبت‌دهی و مجله پزشکی هست که امروز به موضوع اوتیسم میپردازه.
خب وقتی کلمه اوتیسم رو میشنوی چه تصویری توی ذهنت شکل میگیره؟ شاید نمیدونم یه کودک که توی دنیای خودش غرقه یا شاید شخصیت یه فیلم که یه نابغه ریاضیه، اما منابعی که برامون فرستاده نشون میده که واقعیت خیلی وسیع‌تر و پیچیده‌تر از این کلیشه هاست. امروز میخوایم با هم بریم تو عمق همین موضوع، اختلال طیف اوتیسم یا ASD.
دقیقاً. و چیزی که این بررسی رو جذاب میکنه تنوع منابعی که در اختیار داریم، یعنی از راهنمای تشخیصی DSM-5 گرفته تا مقالات مربوط به مداخلات درمانی و چالش‌های اشتغال. این به ما اجازه میده پازل رو از زاویه‌های مختلف کنار هم بچینیم و به یه تصویر بزرگتر برسیم.
عالیه. پس بیا از اولین قطعه پازل شروع کنیم. خود تعریف اوتیسم. به زبان ساده یه اختلال عصبی رشدیه که روی تعامل اجتماعی، ارتباط و رفتار تأثیر میذاره. اما یه نکته کلیدی که توی منابعت خیلی پررنگ بود و برای من جالب بود، این بود که تا همین چند سال پیش ما چیزهایی مثل سندروم آسپرگر رو به عنوان یه تشخیص جدا میشناختیم.
درسته. خیلی ها هنوزم از این اصطلاح استفاده میکنن، اما از نظر بالینی دیگه دقیق نیست. اتفاق مهم در سال 2013 افتاد، وقتی ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی یا همون DSM-5 منتشر شد.
آها.
اونجا بود که تصمیم گرفته شد همه این تشخیص‌های جداگانه مثل اوتیسم کلاسیک، آسپرگر و بقیه زیر یک چتر واحد قرار بگیرن.
یعنی همشون شدن اختلال طیف اوتیسم.
دقیقاً.
پس این فقط یه تغییر اسم ساده نبوده، انگار یه تغییر نگرش پشتش بوده. کلمه طیف اینجا کلیدیه، درسته؟
100%. این مهمترین نکته است. دیگه به اوتیسم به عنوان یک وضعیت همه یا هیچ نگاه نمی کنیم. یک طیف گسترده است، مثل طیف رنگ که از آبی کم رنگ شروع میشه و تا سرمه‌ای تیره ادامه داره. برای اینکه این طیف رو بهتر درک کنیم، DSM-5 سه سطح حمایتی تعریف کرده.
که این سطح بندی نمیگه یک نفر چقدر اوتیسم داره، درسته؟
کاملا. میگه برای عملکرد موفق در جامعه به چه میزان حمایت نیاز داره.
این دسته بندی به نظر خیلی کاربردی تر میاد. میشه این سه سطح رو کمی بیشتر باز کنی؟
حتما. سطح یک نیازمند حمایت هست. اینها افرادی هستند که در موقعیت‌های اجتماعی دچار چالش میشن. ممکنه شروع مکالمه براشون سخت باشه یا در درک کنایه ها مشکل داشته باشن.
ولی با حمایت میتونن مستقل باشن؟
بله، با حمایت های نسبتاً کم میتونن از زندگی مستقل و موفقی داشته باشن. علائمشون اونقدر ظریفه که گاهی تا بزرگسالی هم تشخیص داده نمیشن.
اینها همون گروهی هستن که قبلاً ممکنه برچسب آسپرگر میگرفتن.
دقیقاً، تا حد زیادی میشه گفت بله.
خب.
بعد میرسیم به سطح دو، یعنی نیازمند حمایت قابل توجه. اینجا چالش ها در ارتباطات کلامی و غیر کلامی واضح تره. این افراد ممکنه جملات ساده به کار ببرند یا علایق خیلی محدود و شدیدی داشته باشن.
رفتارهای تکراریشون چطور؟
اون هم مشهوده. برای اینکه بتونن مهارت‌های جدید یاد بگیرن و در جامعه مشارکت کنن، به حمایت‌های ساختاریافته و بیشتری نیاز دارن.
و سطح سوم که خب شدیدترین حالته.
بله، سطح سه نیازمند حمایت بسیار زیاد تعریف میشه. این افراد شدیدترین چالش ها رو در ارتباطات دارن. ممکنه کاملا بدون کلام باشن یا فقط از چند کلمه استفاده کنن و برای تمام فعالیت های روزمره به حمایت کامل و همیشگی نیاز دارن.
این تقسیم بندی واقعا کمک میکنه بفهمیم که تجربه زیسته یک فرد در سطح یک چقدر میتونه با یک فرد در سطح سه متفاوت باشه. این تصویر از یک طیف واقعا ذهن رو باز میکنه. خب، تشخیص این تفاوت‌ها و سطوح مختلف از کی ممکن میشه؟ این من رو میبره به بخش بعدی منابعتون، یعنی تشخیص زودهنگام. یه جا اشاره شده بود که آکادمی اطفال آمریکا غربالگری رو بین 18 تا 24 ماهگی توصیه میکنه. اما از طرف دیگه یه آمار تاریخی هم بود که میگفت میانگین سن تشخیص برای کسانی که قبلا آسپرگر تشخیص داده میشدن 7.2 سالگی بوده. این اختلاف سنی خیلی زیاده.
این اختلاف دقیقاً هسته اصلی ماجراست. ببین، هر چقدر زودتر مداخله شروع بشه، مغز کودک انعطاف پذیری بیشتری برای یادگیری مهارت‌های جدید داره.
یعنی فرصت طلایی از دست میره.
کاملا. وقتی تشخیص تا 7 سالگی به تعویق میفته، یعنی اون کودک تقریباً 5 یا 6 سال از طلایی ترین دوران برای دریافت حمایت‌های کلیدی رو از دست داده. نادیده گرفتن علائم اولیه مثل عدم برقراری تماس چشمی یا تأخیر در گفتار فرصت‌های رشد رو از کودک میگیره.
و تشخیص هم مثل اینکه یه فرایند پیچیده است، نه فقط یه آزمایش ساده. توی منابع به ابزاری به اسم مقیاس رتبه بندی اوتیزم گیلیام یا گارز اشاره شده بود. این ابزار چطور به این فرایند کمک میکنه؟
بارز یک ابزار خیلی مفیده، چون به مشاهدات ساختار میده. به جای اینکه والدین یا معلم فقط بگن رفتارش عجیبه، این پرسشنامه بهشون کمک میکنه تا رفتارها رو در 4 حوزه مشخص ارزیابی کنن.
اون 4 حوزه چیا هستن؟
اول رفتارهای کلیشه‌ای مثل حرکات تکراری دست یا علاقه شدید به یک شیء خاص. دوم ارتباطات، مثلا تکرار حرفهای دیگران یا مشکل در شروع و ادامه گفتگو.
آها.
سوم تعاملات اجتماعی مثل مشکل در دوستیابی یا درک احساسات دیگران. و چهارم اختلالات رشدی
که مربوط به سالهای اولیه زندگیه.
بله، 3 سال اول زندگی. در واقع گارز به متخصص کمک میکنه تا مشاهدات رو به داده های قابل اندازه‌گیری تبدیل کنه.
پس این ابزار به نوعی رفتارها رو ترجمه میکنه. خب این تصویر از تشخیص زودهنگام و اهمیتش واقعا ذهن رو درگیر میکنه. اما تشخیص فقط قدم اوله. چیزی که توی منابعت خیلی پررنگ بود و به نظرم ریشه خیلی از چالش هاست، دنیای حسی این افراده. بیا روی این تمرکز کنیم. من سعی میکنم خودم رو جای اونها بذارم. تصور کن، نمیدونم، صدای وزوز یه لامپ مهتابی توی اتاق برای تو مثل صدای مته دندون پزشکی باشه که مستقیم داره تو مغزت میپیچه.
این یه تشبیه فوق‌العاده است. منابع به وضوح میگن که سیستم عصبی افراد در طیف اوتیزم ورودی‌های حسی رو متفاوت از بقیه پردازش میکنه.
ورودی‌های حسی یعنی همون صدا، نور، لمس؟
دقیقاً. صدا، نور، لمس، بو، مزه. این تفاوت معمولاً به 2 شکل خودش رو نشون میده. یکی حساسیت بیش از حد،
هایپرسنسیتیویتی.
بله، همون مثالی که زدی. یا مثلا لمس یه پارچه خاص براشون دردناکه، یا بوی یه عطر ملایم حالشون رو بد میکنه.
و حالت دومش چی؟
حالت دوم حساسیت کمتر از حد یا هایپوسنسیتیویتی هست. اینجا فرد برای اینکه یه محرک رو ثبت کنه به ورودیای شدیدتری نیاز داره. مثلا ممکنه درد رو کمتر حس کنه، یا برای اینکه حس آرامش کنه خودش رو محکم بغل کنه یا دنبال حرکات چرخشی شدید باشه.
در واقع این رفتارها تلاشی برای بیدار کردن سیستم عصبی و تنظیم کردن خودشه.
کاملا.
حالا اگه این دنیای حسی متفاوت رو ببریم توی یه محیط مثل کلاس درس، فاجعه میشه. یک کلاس درس معمولی برای یک کودک اوتیستیک با حساسیت حسی مثل یه میدون جنگه. صدای بچه‌ها، نور شدید لامپ‌ها، رنگ‌های تند روی دیوار،
بوی چسب و ماژیک.
آره،
دقیقاً. در چنین شرایط یادگیری تقریباً غیر ممکنه. تمام انرژی و ظرفیت ذهنی اون کودک صرف این میشه که از این بمباران حسی جون سالم به در ببره.
پس وقتی میبینیم تمرکز نداره، تعجبی نداره.
مثلاً مغزش در حالت بقا قرار گرفته، نه یادگیری. اینجا میرسیم به یه نکته خیلی مهم. خیلی از رفتارهای چالش برانگیز مثل پرخاشگری یا فرار از کلاس در واقع یک ارتباط هستند.
یعنی داره یه چیزی رو به ما میگه.
داره فریاد میزنه. اون کودک داره با رفتارش فریاد میزنه. این محیط برای من غیر قابل تحمله. این یک واکنش کاملا منطقی به یک محیط غیر منطقی برای سیستم عصبی اونه.
پس خیلی از رفتارهایی که ممکنه به اشتباه به عنوان لجبازی یا بیادبی تعبیر بشن، در واقع ریشه در این سرریز شدن حسی دارن. خب آیا راهی برای کمک به این افراد وجود داره تا با این دنیای حسی کنار بیان؟
خوشبختانه بله. و منابع به چند رویکرد مؤثر اشاره کردن. یکی از اصلی ترین ها درمان یکپارچگی حسی هست.
که معمولاً توسط کاردرمانگر انجام میشه.
بله. هدفش اینه که به مغز کمک کنه تا این اطلاعات حسی رو بهتر سازماندهی و پردازش کنه. مثل این میمونه که به کنترل کننده ترافیک هوایی مغز کمک کنیم تا اطلاعات رو درست دستبندی کنه.
چه تشبیه جالبی.
رویکرد دیگه مداخلات بازی محور هست که به کودک اجازه میده در یک محیط امن و کنترل شده محرک‌های حسی رو تجربه کنه و یاد بگیره چطور خودش رو تنظیم کنه.
وقتی به این فکر میکنم میفهمم که این چالش ها با بزرگ شدن فرد از بین نمیرن، فقط شکلشون عوض میشه و به محیط کار منتقل میشن. این منو یاد اون آمار تکان دهنده ای میندازه که تو منابع در مورد اشتغال بود. راستش رو بخوای وقتی بهش برخوردم کاملا متوقفم کرد. میگه حدود 85% از بزرگسانان دارای اوتیسم که مدرک دانشگاهی دارن بیکار یا در شغلی پایین تر از سطح تخصصشون مشغول به کار هستن. 85%. این عدد فقط تکان دهنده نیست، فریاد میزنه که یک جای سیستم ما عمیقا مشکل داره.
بله، این آمار نشون دهنده یک شکاف بزرگه. شکاف بین توانایی بالقوه این افراد و فرصت هایی که جامعه در اختیارشون میذاره. منابع چند دلیل اصلی برای این مشکل رو بررسی کردن و اولین مانع حتی قبل از شروع به کار ظاهر میشه.
مصاحبه شغلی.
دقیقاً. یه مصاحبه شغلی سنتی پر از قوانین نانوشته است. باید تماس چشمی برقرار کنی، لبخند بزنی، به زبان بدن مصاحبه کننده واکنش نشون بدی.
همه اینها برای یه فرد اوتیستیک میتونه مثل یه زبان خارجی ناشناخته باشه.
در نتیجه یه برنامه نویس فوق‌العاده ممکنه فقط به خاطر اینکه به چشم مصاحبه کننده نگاه نکرده رد بشه.
این یک نمونه کلاسیک از عدم انطباق محیط، نه ناتوانی فرد.
کاملاً. چالش بعدی خود محیط کاره. دفاتر کار مدرن با پلان باز، پر از سر و صدا، مکالمات موازی و رفت و آمدهای مداوم.
همون کابوس حسی کلاس درس هستند، فقط در مقیاس بزرگ سالان.
بله. علاوه بر این نیاز به روتین و قابل پیشبینی بودن هم هست. تغییرات ناگهانی در وظایف یا برنامه ها میتونه برای این افراد به شدت استرس‌زا باشه.
و البته نباید کلیشه ها و تصورات غلط کارفرماها رو نادیده گرفت.
کاملا. اما اینجا دقیقاً جاییه که باید زاویه دید رو عوض کنیم و از چالش ها به سمت فرصت ها بریم. استخدام افراد در طیف اوتیسم فقط یک مسئولیت اجتماعی نیست، یک مزیت رقابتی برای شرکت هاست.
یعنی برای خود شرکت هم سود داره.
100%. این افراد نقاط قوتی دارن که در جمعیت عمومی کمتر پیدا میشه.
بیا این نقاط قوت رو باز کنیم. اولین چیزی که به ذهن میاد و منابع هم روش تاکید داشتن، توجه فوق‌العاده به جزئیات و توانایی تمرکز عمیق هست. این یعنی چی در عمل؟
یعنی برای کارهایی که نیاز به دقت بالا و پیدا کردن الگوها یا خطاها داره بی‌نظیرن. فرض کن یه شرکت نرم افزاری با هزاران خط کد سر و کار داره و یه باگ کوچیک باعث اختلال در کل سیستم شده.
یه کارمند اوتیستیک میتونه ساعتها با تمرکز کامل روی اون کدها کار کنه و خطایی رو پیدا کنه که از چشم ده ها نفر دیگه دور مونده.
کنترل کیفیت، تحلیل داده، تست نرم افزار، حسابرسی، اینها زمینهایی هستند که این ویژگی در اونها میدرخشه.
نکته دیگه صداقت و اخلاق کاری بالا بود. این افراد معمولاً مستقیم و رو راست هستند و اهل سیاست بازی های رایج در محیط کار نیستند.
که این میتونه فرهنگ یه تیم رو سالمتر کنه.
و از این مهمتر تفکر منحصر به فرد اونهاست. اونها مسائل رو از زاویه میبینن که بقیه نمیبینن.
این یعنی نوآوری. وقتی همه دارن توی یک جعبه فکر میکنن، اونها از بیرون به جعبه نگاه میکنن.
تنوع عصبی در یک تیم کاری به معنی تنوع در راه حل هاست.
و نباید حافظه قوی و دانش عمیقشون در حوزه های مورد علاقه شون رو فراموش کنیم. اینها میتونن تبدیل به متخصصین بی‌رقیب در زمینه کاری خودشون بشن.
با این همه توانایی، سوال اینه که چطور میشه اون موانع محیطی رو برداشت؟ راهکارها به نظر پیچیده نمیان؟
اصلاً پیچیده نیستن. بیشترشون سرمایه‌گذاری‌های کوچیک با بازدهی بالا هستن. اولین قدم، ارتباط شفاف. به جای دستورالعمل‌های شفاهی و مبهم، از دستورالعمل‌های مکتوب، واضح و مرحله به مرحله استفاده کنیم.
دوم،
مناسب سازی فضای فیزیکی.
درسته. یه میز در یه گوشه ساکت، اجازه استفاده از هدفون‌های نویز کانسلینگ یا کم کردن نورهای مستقیم میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه.
انعطاف پذیری در برنامه‌ها و داشتن یک منتور شغلی هم در منابع ذکر شده بود. این منتور به نظرم نقش جالبی داره. مثل یه راهنمای فرهنگیه که قوانین نانوشته محیط کار رو برای فرد جدید ترجمه می‌کنه. دقیقاً. اون منتور میتونه پلی باشه بین کارمند جدید و بقیه تیم. بهش کمک میکنه تا انتظارات اجتماعی رو درک کنه و به تیمم کمک میکنه تا با سبک ارتباطی متفاوت همکار جدیدشون آشنا بشن.
یعنی این تغییرات کوچیک نه تنها به فرد دارای اوتیزم کمک میکنه، بلکه به کل سازمان سود میرسونه.
چون اجازه میده از تمام پتانسیل و استعداد اون فرد به بهترین شکل استفاده بشه.
خب، فکر میکنم تونستیم یه سفر کامل رو با هم طی کنیم. از درک این که اوتیسم یک طیف وسیع و متنوعه شروع کردیم.
به اهمیت حیاتی تشخیص زودهنگام رسیدیم.
بعد وارد دنیای پیچیده حسی این افراد شدیم و دیدیم که چطور روی یادگیری تأثیر میذاره.
و در نهایت دیدیم که چطور با وجود موانع افراد در این طیف میتونن استعدادهای بی نظیری رو به دنیای کار بیارن.
این نگاه جامع به ما کمک میکنه تا از برچسبا و کلیشه ها عبور کنیم و هر فرد رو با تمام توانایی ها و نیازهای منحصر به فردش ببینیم.
قدم فراتر بریم. یکی از منابعی که بررسی کردیم به طرحی برای راه اندازی سامانه ثبت داده‌های اختلالات طیف اوتیسم در ایران اشاره داشت. این یک فکر نهایی رو برای تو باقی میذاره تا بهش فکر کنی. فرض کن ما چنین داده‌های جامع و ملی رو در طول زمان جمع‌آوری کنیم. این اطلاعات چطور میتونه درک ما و کل سیستم‌های حمایتی ما از تنوع عصبی برای نسل‌های آینده متحول کنه؟ چه الگوهای پنهانی ممکنه کشف کنیم و این دانش جدید چه مسئولیت‌های جدیدی برای همه ما به عنوان یک جامعه به وجود میاره؟